ساعت 17:05 عصر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. وزارت اطلاعات ایران در مبادله زندانیان دو ملیتی طرف مذاکره آمریکا بوده است. دیوان محاسبات ایران اعلام کرد تمام دریافتی‌های نامتعارف مدیران به خزانه بازگشت است. و سفیر ایران در سازمان ملل اظهارات وزیر دفاع عربستان را تهدیدی آشکار علیه تهران دانست. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این بخش خبری. محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در تبادل زندانیان و بازگرداندن 1,710,000,000 دلار به کشور و خارج کردن یک بانک و تعدادی مؤسسه از تحریم، وزارت اطلاعات طرف مذاکره آمریکا بوده است. وزیر اطلاعات که پیش از نماز جمعه تهران سخن میگفت، در این حال اظهار داشت که با همکاری دستگاه دیپلماسی و ارائه اطلاعات و هشدارهای به موقع وزارتخانه مطبوعش در فراهم کردن بستر برای روابط سالم بین المللی تاثیرگذار بوده است. دیوان محاسبات ایران اعلام کرد که کلیه دریافتی‌های نامتعارف مدیران دستگاه‌های اجرایی به وسیله این دیوان به خزانه کل کشور بازگردانده شده است. دیوان محاسبات در واکنش به گزارش روزنامه همشهری به تاریخ 12 اردیبهشت ماه، موضوع بلا تکلیف ماندن حقوق‌های غیر متعارف را خلاف واقع خواند و آن را تکذیب کرد. و سفیر ایران در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در نامه‌ای به دبیرکل و شورای امنیت این سازمان اظهارات محمد بن سلمان وزیر دفاع و جانشین ولیعهد عربستان سعودی را تهدیدی آشکار علیه ایران دانست. محمد بن سلمان جانشین ولیعهد و وزیر دفاع عربستان دو روز پیش گفته بود ایران در صدد تسلط بر کشورهای مسلمان است و به همین دلیل امکان مذاکره با این کشور وجود ندارد. در ایران و در ادامه رقابت‌های انتخابات دوره 12 ریاست جمهوری، امروز از دقایقی قبل دومین مناظره 6 نامزد این رقابت‌ها آغاز شده. فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار به همین بهانه در استودیو خبر رادیو فردا با ماست. خانم امیرشاهی، گویا غافلگیر شدن همه، این مناظره خیلی داغ و پرشور،
شروعش طوفانی بود.
میشه بیشتر بگید برامون؟
بله حتما. الان در واقع یکی از کاندیداها آقای قالیباف از وقتش استفاده کرد، رفت اونجا و با اینکه سوالش در مورد شتاب رشد علمی بود، ولی مشخصا به محموله که گفت محموله مشکوکیه که پوشاک بوده، متعلق به یک از وزرا در ویلا پیدا شده، به اون اشاره کرد و گفتش وقتی در رأس وزارتخانه‌ای که آموزش پرورش هستش واردات انجام میده، اونم واردات غیر ضروری، اونم در وزارتخانه‌ای که غیر اقتصادی و صنعتی هستش، این باعث نگرانی مردم میشه. این
شما تو بخش خبری قبلی هم که حضور داشتید راجع به واکنش‌ها و حواشی اصلا این موضوع بیشتر گفته بودید که اساسا چه اتفاقاتی افتاده و این محموله، آیا خود وزیر آموزش پرورش وارد کننده این محموله است؟
نه، ظاهراً دختر آقای وزیر، اینو آقای جهانگیری هم در صحبتش توضیح داد، دختر آقای وزیر در کار واردات صادرات هستن. اونجا گفته شد، اینو آقای پور محمدی وزیر دادگستری هم چند روز پیش توضیح داد، که مغازه اینها بسته شده، مجبور شدن بخشی از این لباس‌ها رو بیارن در پارکینگ اینجا قرار بدن تا مغازه جدیدی باز کنن، و گفتن که کاملاً قانونی بوده، ترخیص از گمرک شده، همه اینها هستش به هر حال. ولی این بحثی که آقای قالیباف مطرح کرد که در واقع به نوعی رفت مستقیم با شتاب رشد علمی و کیفیت آموزشی نداشت، واکنش تمام 5 کاندیدای دیگر رو در بر داشت. تندترین واکنش آقای روحانی نشون دادن، گفتن وقتی ما می‌خوایم مسئله فرهنگ رو بالا ببریم، باید اول به زیربنا توجه کنیم که اولین زیربناش هم اخلاق هستش. اخلاق هم از رعایت حق و ناس نشأت میگیره. گفته که فرض کنیم کسی تخلف کنه، کسی که باید اون تخلف رو اعلام بکنه محکمه هستش. چطوره که آقای قالیباف قبل از اینکه موضوع رو دادگاه مشخص کنه به وزیر اتهام میزنه؟ بعد اشاره کردم به ماجرای حمله به آقای مطهری در شیراز، گفتن دوستان
آقای علی مطهری نماینده تهران در مجلس،
درسته، گفتن دوستان شما در شیراز با آجر به یک استاد دانشگاه حمله میکنن، در حالی که دانشگاه شیراز ایشون رو دعوت کرده بودن. آیا ما با همچین رفتاری میخوایم تعالی داشته باشیم؟ و در این حال انتقاد کردن، گفتن ما از کسایی که صاحب فرهنگ هستن از استعدادشون درست استفاده نمی کنیم. اشاره کردن به آقای شجریان، گفتن ما یک هنرمندی داریم که از پخش دعای و ربنای او امتناع میکنیم، اون وقت چطور میخوایم دنبال آموزش و آموزش عالی باشیم؟ بعد از اون آقای هاشمی طبا صحبت کرد و گفت که من ترجیح میدم که به جای تفره رفتن و حاشیه رفتن به سوال جواب بدم، که
اشاره‌ای داشتن به واکنش و پاسخ آقای قالیباف به این پرسش.
تمام کاندیداها ابتدای صحبتشون از آقای میرسلیم هاشمی طبا به ویژه آقای رئیسی بیشتر واکنش نشون دادن. آقای جهانگیری هم که همینطور گفتم توضیح دادن، گفتن ارزش این لباس‌ها 200 میلیون تومان بوده. آقای رئیسی خیلی تون گفتن ما 6 تا کاندیدا اومدیم اینجا که تضارب آرا داشته باشیم، تضارب برنامه‌هامون به نتیجه برسه، مردم از بینش انتخاب کنن، نباید بحثای دیگه که حق مردم رو ضایع میکنه مطرح بشیم. ولی در ادامه باز عملکرد دولت رو زیر سوال بردن در حوزه رشد علمی، گفتن تحریم علمی بیشتر از تحریم اقتصادی اثر گذاشته، گفته آقای رئیس جمهور باید جواب بده. بعد فرصت به آقای قالیباف برگشت که از خودش دفاع بکنه و گفتش که آقای روحانی میگه که منی که دارم درد مردم رو میگم، اخلاق رو رعایت نمی کنم. شما کس رو داریم میگین که پاسخگوی همین مشکلات باید باشه؟ من از دولت 4% که دارم صحبت میکنم همینه. و در ادامه گفتن وزیر آموزش پرورش میاد لباس بچه از ایتالیا میاره، اون وقت میخوایم اقتصاد درست بشه. دختر وزیر بیکاره، بره این کار انجام بده، بعد بقیه مردم چه کار کنن؟ حق اونا چیه؟ من اصلا کاری به حالا محکمه حکم قضایی ندارم، اصل این کار خلخاف و شرم‌آور هستش. این بخش تموم شده، الان کاندیدای دیگری در پشت تریبون هستن، فکر میکنم آقای میرسلیم هستن که الان از وقت 4 دقیقه‌شون دارن استفاده میکنن و صحبت میکنن.
بله، اگر علاقمند به پیگیری مناظره بین 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران هستید که در حال حاضر داره انجام میشه، میتونید به وبسایت رادیو فردا بپیوندید. همکاران من در وبسایت رادیو فردا مهمترین محورها و مباحثی رو که در این مناظره مطرح میشه زنده و لحظه به لحظه برای شما مینویسند و میتونید اونجا دنبال بکنید این مناظره رو.
خبرها و گزارش‌های انتخابات ایران را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مهمترین برنامه‌هاشون، یکی از مهمترین برنامه‌هاشون اشتغال زایی است. محمد باقر قالیباف با اندازی وبسایتی از افراد جویای کار بالای 18 سال خواسته که در سایتش ثبت نام کنن، وبسایتی که علاوه بر مشکلات فنی با واکنش‌های مختلفی هم روبرو شده راه اندازی اون. بیشتر بشنویم در گزارش آزاده اسدی از این وبسایت.
یک روز مانده به برگزاری دومین مناظره زنده تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، محمد باقر قالیباف یکی از 6 نامزد این انتخابات در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد سامانه ملی کارانه ای را که وعده راه اندازی اش را داده بود رونمایی شده است.
الان سایت اومده بالا و همه کارآفرینان ما، اونهایی که دنبال کار و شغل هستند و با هر مهارتی با هر تخصص اونجا کاملا از
آقای قالیباف پیشتر در نشست‌های خبری و روز ثبت‌نام برای ریاست جمهوری و همینطور در گفتگو با خبرگزاری فارس درباره ایده معروف به کارانش توضیح داده بود.
تمام جوانان بالای 18 سال که به دنبال شغل هستند، اونها در این سامانه ثبت‌نام خواهند کرد بر اساس مهارت‌ها و آمادگی.
آقای قالیباف در صفحه اصلی این سایت رسماً تعهد داده 5 میلیون شغل ایجاد کند و تا زمان یافتن شغل 250 هزار تومان به عنوان حق کارانه به افراد پرداخت کند. کمی پس از راه اندازی این سایت، محمود رضوی مشاور ستاد انتخاباتی آقای قالیباف از ثبت نام 600 هزار تن در این سایت خبر داد، اما اعلام کرد این سامانه هک شده است. آنطور که امیر رشیدی متخصص امنیت سایبری در آمریکا این سایت را بررسی کرده میگوید دلیل پایین آمدن سایت چیز دیگری بوده است.
موقعی که سایت دست از خارج شد، من طریق گوگل کش تونستم اون آخرین نسخه که وجود داشت رو باز بکنم و چیزی که خودش نشون میداد اعلام خود سایت بود که 344 نفر توی سایت ثبت نام کردن. سایت مجددا برگشت، منتها وقتی که برگشت باز همچنان مشکل داشت. تنظیماتی که باید برای سایت انجام میشد برای اینکه بتونه مدیریت بکنه حجم درخواستای زیادی که به سایت داده میشد رو درست تنظیم انجام نشده بود. با گواهینامه SSLش مشکل گوگل پیدا کرده بود، کلاد فلری که براش گذاشته بودن. و میگم مجموعه این حال واقعا اینو نشون میده که دوستانی که این سایت رو راه اندازی کردن در درجه اول هیچ برآوردی از این نداشتن که چه میزان بازدید کننده خواهد داشت، در درجه دوم اصلا آمادگی راه اندازی چنین سایتی نداشتن.
اما راه اندازی این سایت اینترنتی واکنش هایی رو هم در پی داشت. از جمله حسام الدین آشنا، مشاور امور فرهنگی حسن روحانی، رقیب آقای قالیباف، در حساب کاربری توییترش نوشت مجوز راه اندازی چنین سایتی به عنوان سیستم جمع‌آوری و پردازش اطلاعات شخصی کجا صادر شده است؟ حسام الدین آشنا این سوال را مطرح کرد که در صورت پیروز نشدن آقای قالیباف در انتخابات، چه کسی مسئول سوء استفاده احتمالی از این داده‌ها یا اطلاعات شخصی مردم است؟ موضوعی که با توجه به از دسترس خارج شدن ناگهانی سایت در نخستین دقایق از سوی متخصصان امنیت اینترنت هم مطرح شد. امیر رشیدی، پژوهشگر و متخصص امنیت اینترنت، یکی از آنهاست.
وقتی وبسایت‌های رو مواجه هستیم که دارن اطلاعات خصوصی افراد رو دریافت می‌کنن، اطلاعاتی از قبیل مشخصات محل سکونتشون، شماره کارت ملی خودشون و همینطور اعضای خانواده‌شون، این سایت‌ها باید در برابر حمله‌ای که بهشون میشه به قصد سرقت اطلاعات کاملاً محافظت شده باشن. من خودم آزمایشی که روش کردم متوجه شدم چیزی که در واقع شما اولین روزی که میرین سر کلاس برنامه‌نویسی وب یاد می‌گیرین، حمله‌هایی از موسوم به SQL injection. در برابر ساده‌ترین نوع این حمله‌ها این سایت بسیار آسیب‌پذیر هست و در واقع من نمی‌دونم که چطور می‌خوان تضمین بکنن که اطلاعات افرادی که داره داخل این سایت ثبت میشه مورد سرقت قرار نمیگیره. مجموعه این شرایط نشون میده که کسانی که این سایت رو راه اندازی کردن به هیچ وجه آمادگی فنی نداشتن و برنامه‌ریزی خیلی مشخصی براش صورت نگرفته بود. احتمالاً فقط می‌خواستن امروز تو این مناظره معرفیش بکنن و بگم ما چنین کاری کردیم.
یک روز پیش از اینکه محمد باقر قالیباف اعلام کند که وبسایت کارانه راه اندازی شده است، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم وعده داده بود وبسایت کاج برای ثبت نام افراد جویای کار راه اندازی خواهد شد. بر اساس این طرح، جوانان در بنگاه‌های اقتصادی کارآموزی خواهند کرد و در این مدت دولت فقط بیمه آنها را پرداخت خواهد کرد. اما آقای قالیباف میگوید سامانه کارانه برای متقاضیان شغل ایجاد شده و به همه افراد 18 سال به بالای جویای کار که در این سامانه ثبت نام کنند، 250 هزار تومان کارانه پرداخت می‌شود. اما سوال مبهم در این زمینه بار مالی این تعهد است که از دید فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در فرانسه، هنوز پاسخی نگرفته است.
آقای قالیباف باید بگه که منبع تأمین این هزینه از کجا میاد. تعداد بیکاران بالای 18 سالی که فعالاً دنبال کار میگردن در ایران چقدر هست؟ چون ارقام مختلفی ارائه میشه و اگر قرار باشه کسانی که خودشون رو از بازار کار بیرون کشیدن به دلایلی، وقتی پرداخت 250 هزار تومان مطرح میشه، حالا چه زن خانه‌دار باشن، چه دانشجو باشن، چه کارهای دیگه بکنن، اینهایی که مایوس شده بودن، از بازار کار بیرون رفته بودن، دوباره در این سامانه ثبت نام بکنن و بخوان این مقدار رو بگیرن، هزینه این کار چقدر؟ یعنی آیا آقای قالیباف قادر هست بگه در صورت انتخاب شدن چقدر بابت این طرح هزینه پرداخت خواهد شد؟
شماره رسمی بیکاران در ایران 3,200,000 نفر اعلام شده، اما به گفته برخی اقتصاددانان اگر در محاسبه کسانی هم گنجانده شوند که اثر ناچاری به چند ساعت کار در هفته یا ماه تن می‌دهند، شماره واقعی بیکاران کشور دست کم به 6 تا 7 میلیون نفر خواهد رسید.
از ملت ایران خواهش می‌کنم رأی ندهید به ریاست جمهوری، چون احزاب های ایران آن را تحریم کرده اند.
من فکر میکنم برای این انتخابات کمی با باید با دوست و رفیق و همسایه و فامیل با حق آشناس باش صحبت کنیم راجع به این که ما قراره به کی رأی بدیم. چه فرقی میکنه آقای روحانی باشه، آقای رئیسی باشه یا احمدی نژاد؟ شما نگاه بکنین به آمار کشور، زیر ساخته این کشور واقعا از بین رفته. چه کسی قراره رئیس جمهور بشه؟ چه کاری قراره برای این مملکت بکنه؟ 38 سال چیکار کردن؟ اون موقع من قراره توی ایران رأی بدم به یکی از اینا؟ خب اجازه بدین خودشون انتخاب کنن هر کیرم میخوام بیارم سر کار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
اگر علاقمند هستید که مباحثی رو که در دومین مناظره شش نامزد دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران در حال انجام هست پیگیری بکنید، با وبسایت رادیو فردا همراه بشید. همکاران من لحظه به لحظه و به صورت زنده مهمترین مباحث و گفته های این شش نامزد رو به شکل زنده و لحظه به لحظه برای شما به روزرسانی میکنن. از اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزارم.